ایران، بانکداری جدید. شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در گزارشی نقشه راه احتمالی بانکداری مجازی در ایران را ترسیم کرده است. 4 مسیر سفر به آینده.
بانک ها هم مثل انسان ها بزرگ می شوند، نسل عوض می کنند و خودشان را با شرایط و زمان وفق می دهند. بیشتر از آن حتی جلوتر از زمانه هم حرکت می کنند. پیشرفت های فناورانه و انقلاب دیجیتال از بانک ها نیز نهادهای جدیدی ساخته است. درست مثل ما که دیگر مثل 10 سال پیش ما نیستیم. راحت طلب تریم و با انبوهی از نیازهای جدید و البته در جستجوی راه حل‌های ساده، سریع، امن و کم هزینه برای آنها. در عالم بانکداری، نئوبانک ها هم همین خاصیت را دارند. یعنی در لبه زندگی ما حرکت می کنند. اگر تا چند سال پیش دعوا بر سر قوانین و مقررات بانکداری باز و مقاومت‌هایی بود که دولت‌ها از خودشان نشان می‌دادند، امروز دیگر نه تنها همه قواعد بازی را پذیرفتند، بلکه حتی بازیگران جدیدی در عرصه بانکداری ظهور کردند. نوبانک‌ها در حال سبقت گرفتن از بانک‌های سنتی هستند و چون عموم مردم را مخاطب قرار داده‌اند، به نظر می‌رسد اقبالشان بلند باشد. اگرچه در ایران زود است که بخواهیم جایگاهی برای نئوبانک‌ها قائل باشیم و از عملیاتی شدن و لمس کردن آن سخن به میان بیاوریم. با این حال برخی مجموعه‌ها مثل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا زودتر از موعد دست به کار شدند و ایده پیاده سازی راهکارهای نئوبانک در کشور را دنبال می‌کنند. ارتباط فردا چندی پیش در گزارشی تحلیلی و مفصل سناریوهای آینده بانکداری مجازی ایران در افق سال 1400 را بررسی کرد. گزارشی که در آن جزئیاتی از تجربه‌های موفق بانک‌های مجازی در سطح جهان آورده شده و تدوین کنندگان آن گفتند، طرح موضوعی در باب مفاهیمی چون توسعه بانک‌ها، فینتک‌ها، بانکداری دیجیتال و مجازی و غیره است. بانکداری مجازی در تجربه‌های جهانی. گزارش ارتباط فردا داستان سفر است. سفر از گذشته تا آینده بانکداری که در 4 فصل تنظیم شده و نویسندگان آن می‌گویند بر مبنای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعاتی است که از بررسی کتاب‌ها و اسناد داخلی و خارجی، تحلیل محتوای گزارش‌های روندهای جهانی، مقالات و گزارش‌های تخصصی، مصاحبه با خبرگان و غیره به دست آمده و در نهایت هم روندها و سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران را بر اساس مدلی به نام گلوبال بیزینس نتورک شناسایی و ارائه کرده است. از جمله بحث‌هایی که در فصل نخست گزارش شرکت ارتباط فردا به آن به صورت جز به جز پرداخته شده، چیستی و فلسفه وجودی بانک، شکلگیری بانک مجازی، منابع درآمدی در بانک‌ها و اهمیت بانک مجازی و بحث‌های دیگری از جمله مزایای بانک مجازی و روندهای کلان جهانی مؤثر بر بانکداری مجازی است. در فصل دوم گزارش شرکت ارتباط فردا، بانکداری مجازی در دنیا بررسی شده که از جمله مباحث مهم آن می‌توان به روندهای تطبیق پذیری فینتک‌ها در سطح دنیا اشاره کرد. بخشی از محتوای این فصل به بررسی موردی بانک‌های مجازی معروف جهان نظیر فیدور، N26، روولت، مونزو، کاکو بانک، وی بانک، مای بانک، سیمپل، پی تی ام، چایم و معرفی خدمات و مزایای هر کدام با رویکردی مقایسه‌ای اختصاص یافته است. یکی از بخش‌های درخشان این فصل ویژگی‌های اکوسیستم مالی و بانکی اروپا، آمریکا، چین و کره جنوبی است. نویسندگان گزارش ذیل این بحث 3 شاخص کلیدی کاربران خدمات بانکی، ارائه دهندگان خدمات بانکی و قانونگذار و قوانین خدمات بانکی اکوسیستم مالی و بانکی هر کدام از مناطق و کشورهای پیشگفته را توضیح داده و تحلیل کردند. یافته‌های فصل دوم گزارش 5 دلیل برای اقبال کاربران به بانک مجازی را احصا و جمع‌بندی کرده که بدین قرارند: کاهش هزینه خدمات مالی بانکی، افزایش سرعت اجرای خدمات مالی بانکی، خلق تجربه کاربری متفاوت، مهیاسازی تنوع در خدمات بانکی، ارائه یکپارچگی در خدمات مالی بانکی، رقابت شدید بانک‌ها در خدمات الکترونیکی. سومین فصل گزارش، سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران بر وضعیت فعلی بانکداری مجازی و بانک مجازی در کشور متمرکز شده است. در مقدمه این فصل، همان موضوع همیشگی که بارها و بارها درباره آن در عصر تراکنش نوشته ایم و موضوع را تحلیل کرده ایم بیان شده است. اینکه بانک‌های ایرانی در سالهای اخیر رقابت شدید در عرصه ارائه خدمات بانکی به صورت آنلاین و غیر حضوری دارند و در این راستا پروژه‌های مختلف بانکداری الکترونیکی را کلید زدند. به تعبیری، اگرچه بانک مجازی به معنای بانک بدون شعبه در ایران وجود ندارد، با این حال بانک‌ها رقابتی شدید در ارائه خدماتی همچون موبایل بانک و اینترنت بانک دارند که در حقیقت ترکیبی از بانکداری الکترونیکی و مجازی است. تحلیل نویسندگان گزارش این است که بانک‌های مجازی بالقوه آتی در بازار ایران باید بتوانند تغییرات مد نظر خود را در راستای خلق ارزش در شرایط کنونی بازار به خوبی تبیین کنند. گزارش بر اساس این پیش‌فرض که تجویز نسخه راهگشا و نوآورانه از بانک مجازی در ایران در وهله نخست مشروط به داشتن درکی درست از ویژگی‌ها و روندهای اجزای اصلی بازار خدمات بانکی، یعنی کاربران، ارائه دهندگان خدمات و قوانین و قانونگذار و فهم نیازهای این اکوسیستم است، خدمات برخی بانک‌های کشور در حوزه خدمات الکترونیکی و مجازی را مرور و سپس ویژگی‌ها و روندهای موجود را جمع‌بندی کردند. چهار سناریو برای آینده بانکداری مجازی ایران. در نهایت در فصل چهارم گزارش، چهار سناریوی محتمل برای آینده بانک مجازی تدوین شده است. سناریوهایی که گویا با استفاده از رویکردهای مرسوم آینده نگاری، و سناریو نگاری تدوین به دست آمدند. تحلیل و نظر کارشناسی تیم تهیه کننده گزارش این است که نوعی عدم قطعیت در بانکداری مجازی ایران به چشم می‌خورد که به طور تقریبی از 30 کلان روند تأثیر می‌پذیرد. در این میان دو روند از بقیه مهمتر و کلیدی‌ترند: تمایل کاربران به حذف واسطه از تعاملات مالی و نقش‌آفرینی قدرتمند بازیگران غیر بانکی یا پلتفرم‌های P2P و اصلاح نظام کارمزدی و تغییر قواعد رقابت درآمدی. شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا از چهار سناریو برای آینده بانکداری مجازی در ایران بحث کرده است. سناریوهایی که پیشبینی آینده نیستند، بلکه تصویرهایی با سازگاری منطقی درونی درباره آینده‌های ممکن و محتمل بانکداری مجازی در ایران هستند. این چهار سناریو عبارتند از: آرمان شهر همینجاست، گرگ وال استریت، دود از کنده بلند میشه و بازگشت بروسلی. در سناریوی آرمان شهر، بانک مجازی موفق بانکی است که هم خدمات مالی را پوشش میدهد و هم خدمات غیر مالی. در واقع بانک مجازی مفهومی فراتر از خدمات محوری بانکی است. ارائه دهنده این خدمات ژن بانکی ندارد یا به تعبیر دیگر بانکی به معنای امروز نیست. در این سناریو بانک همه جوانب زندگی افراد را متأثر می‌کند. در سناریوی دوم، پلتفرم‌هایی که در سطح خدمات غیر مالی موفق بوده‌اند و دارای بستر کاربر فعال هستند، بازار و خدمات خود را به خدمات مالی گسترش داده و نه تنها کاربران خود را با خدمات جدید راضی‌تر می‌کنند، بلکه اقدام به جذب کاربران جدید هم میکنه. نویسندگان گزارش درباره سناریوی سوم بر این باورند که بانک‌ها برای پاسخدهی مناسب و متناسب به نیازهای کاربران آینده، علاوه بر اینکه خدمات سنتی بانکداری را باید به صورت مجازی ارائه کنند، بهتر است خدمات مکمل مالی را نیز در همان بستر و به صورت یک پارچه در اختیار کاربران بگذارند. در این سناریو، کاربر روی ابعاد مختلف زندگی مالی بانکی خود مسلط است و از حد اکثر ظرفیت زندگی مالی خود بهره‌مند می شود. در سناریوی چهارم، خدمات بانک‌های سنتی باید متناسب با تغییرات جهان اطراف به صورت کاملاً مجازی و بر بستر موبایل و اینترنت به کاربران عرضه شود، به نحوی که دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک وجود نداشته باشد. در این سناریو، آنچه به مشتری ارائه می شود، چیزی فراتر از پاسخ به نیازهای محوری بانکی نیست. در مجموع، آنچه گزارش بر آن انگشت می گذارد، این است که در آینده بانک ها به شکل امروزی یا بسیار کمرنگ می شوند یا وجود نخواهند داشت. در آینده، اگر بانکی هم وجود داشته باشد، تردیدی نیست که تغییرات اساسی در ماهیت و نحوه خدمت‌دهی آن به مشتریان خواهد داشت. تعبیری وجود دارد که در آینده بانک ها نامرئی خواهند بود. به عبارت دیگر، در سالها و دهه های آتی نیز همچنان خدمات مالی و بانکی جزء نیاز انسان ها خواهد بود. اما اینکه چه کسی و چگونه آنها را پاسخ می دهد، شاید جوابش یک بانک یا مؤسسه مالی سنتی نباشد. بانکداری مجازی به کدام شرط؟ سناریوهایی که شرکت ارتباط فردا برای آینده بانکداری مجازی ایران ترسیم کرده، برخی مرجحند و برخی هم نامطلوب و هر کدام نیز تفکر راهبردی متفاوتی را طلب می‌کنند. برای مثال، بازیگران موفق سناریوی آرمانشهر اغلب ارائه دهندگان سرویس‌های غیرمالی کنونی هستند که در شرایط و خدمات مورد نیاز زندگی آدم‌ها مؤثرند. یا اینکه بازیگران موفق سناریوی بازگشت بروسلی بانک‌ها و فینتک‌هایی هستند که اضافه بر خدمات معمول بانکی فعلی، خدمات مالی هم ارائه می‌کنند. با اینکه نمی‌توان به طور دقیق هیچ کدام از سناریوها را بر دیگری برتری داد، نویسندگان گزارش در جمع‌بندی‌شان نوشتند که نسل زد یا اینترنت مخاطبان اصلی بانک مجازی 10 سال آینده ایران خواهند بود و بر همین اساس هم توصیه می‌کنند تا جایی که امکان دارد باید کوشید تا شناخت دقیق‌تری از ویژگی‌ها و سلایق آنها به دست آورد. نتیجه نهایی گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا این است: بانک مجازی موفق ایرانی آینده ایران بانکی است که یک پارچگی در ارائه خدمات جدید و تجربه کاربری کاملا متفاوت داشته باشد.